رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، باز هم سلام عرض میکنیم. صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح دوشنبه 4 جوزای سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر میشود با 10 شب 1 شنبه 24 ماه می سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را خدمتتان معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید. تقاضای رهایی تندروان در بدل آزادی پسر صدراعظم پیشین پاکستان. اولین فراریان از رمادی نیروهای ویژه عراقی بودند و تعهد حزب الله لبنان در نقش داشتن وسیع در جنگ داخلی سوریه. در برنامه خبری امروز بعد از تفصیل اخبار این گزارش را تهیه کرده ایم. عدم واکنش کانگرس امریکا و تأثیر آن روی ادامه برنامه نظارت استخباراتی آن کشور، عبور زنان فعال در امور صلح از مرز بین دو کوریا، گزارش وضع جوی افغانستان و اخبار ورزشی و تأخیر انتخابات و بحث مشروعیت پارلمان افغانستان در ختمی برنامه قرار دارد. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشید. اما قبل از نشرین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی و همکارم میرویس رحمانی میشنوید. سفیر هند در افغانستان میگوید حکومتش روی آینده سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری در سکتور معادن در افغانستان غور خواهد کرد. عمر سنا گفت که یک کمیته دولتی هفته قبل در دهلی نو نشسته را برای بحث روی چالش ها و اوضاع مرتبط به معدن آهن آجیگک برگزار کرد. سنها گفت هنوز تصمیمی در مورد ادامه و یا توقف این پروژه 10.8 میلیارد دلاری اتخاذ نشده است. کنسرسیوم یا مجموعی از شرکت های هندی که در صدر آن اداره فولاد هند قرار دارد این قرارداد را امضا نکرده است، اما سنها میگوید که این کنسرسیوم تا طلب ترجیح داده شده است. اداره فولاد هند علاقمندی خود را برای توسعه 4 بلوک سنگ آهن و ساخت کارخانه فولاد در آجیگک ابراز داشته است. این ساحه تخمیناً حاوی 1.98 میلیارد تن سنگ آهن است.
کسانی که پسر صدر اعظم پیشین پاکستان را گروگان گرفتند در بدل رهایی وی خواهان آزادی چند عضو القاعده شدند که محبوس می باشند. یوسف رضا گیلانی می گوید که برای 8 دقیقه با پسرش علی ایدر که گمان می رود در محل در افغانستان در بند تندروان باشد صحبت کرده است. حیدر در ماه می سال 2013 میلادی توسط مردان مسلح اختطاف شد. بعدن در ویدیویی که توسط طالبان به نشر رسید، آن گروه ادعا کرد که او را در نزد خود دارد. گیلانی میگوید پسرش در وضعیت صحی خوب قرار دارد، اما تندوان از او میخواهند تا در بدل پسرش شماری از اعضای القاعده و خانواده هایشان رها گردد. او میگوید در این ارتباط با رئیس جمهور افغانستان صحبت کرده و این موضوع را با مقام های پاکستانی دنبال خواهد کرد.
ایران موافقت کرده است تا به مفتشین ملل متحد اجازه دهد که به اماکن نظامی آن کشور به حیث بخش از معامله آینده روی برنامه هسته‌ای تهران دسترسی مدیریت شده داشته باشد. این بیانات عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ظاهراً در تناقض با اظهارات پیشین رهبر مقتدر ایران است. اظهارات عراقچی از تلویزیون دولتی بعد از اشراک جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست پارلمانی عقب درهای بسته نشر شد. ایران و 6 قدرت جهان امیدوارند که روی شروط معامله هسته‌ای نهایی قبل از ضرب الاجل آن به تاریخ 30 ماه جون به نتیجه برسند.
صدای امریکا آشنای شما.
مقام های امریکایی روز یکشنبه نیروهای عراقی را در پیشروی گروه دولت اسلامی در طی چند روز اخیر ملامت کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گفت که تسلط گروه دولت اسلامی بر شهر رمادی عراق نشان دهنده این است که نیروهای عراقی برای جنگیدن اراده ندارند. اشتون کارتر روز یک شنبه به شبکه CNN گفت با وجودی که شمار نیروهای عراقی در رمادی از جنگجویان داعش بیشتر بود، ولی این نیروها در مبارزه کوتاهی کرده و عقب نشینی کردند. سوزن رایس مشاور امنیت ملی امریکا نیست. در مصاحبه با شبکه خبری CBS در این مورد صحبت کرده گفت که نیروهای حکومت عراق با آزمونهای داخلی خود مواجه هستند. این نیروها غیر متناسب، بدون تجهیزات و بدون یک رهبری با کفایت می باشند. خانم رایس گفت که ایالات متحده برای رسیدگی به این ضعف با نظامیان عراق کار می کند. مقام های عراقی اما این اظهارات وزیر دفاع امریکا را غیر واقعی و بی اساس خوانده می گویند که امریکا به خاطر شکست خود در فراهم آوری تجهیزات خوب و حمایت هوایی می خواهد ملامتی را به دوش عراقی ها بیندازد.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. قماندان‌های کردی میگویند گروه دولت اسلامی به دلیل موفق به تسخیر رمادی طی یک هفته شد که سربازان ویژه اردوی عراق که توسط امریکایی‌ها آموزش دیده بودند اولین نیروی بود که از آن شهر پا به فرار نهاد. این قماندان میگوید فرار این نیروها 48 ساعت قبل از حمله نهایی داعش به رمادی دیگر سربازان عراقی را در تنگنا قرار داد. او اضافه کرد که بعداً 200 موتر حامل سربازان عراقی پوسته هایشان را رها کرده و شمار اندکی از سربازان را برای دفاع از رمادی تنها گذاشتند. او میگوید این یک عقب نشینی خارق العاده بود و هیچ دلیل موجهی برای آن وجود ندارد. این در حالی است که بعد از تصرف رمادی نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه برای بازپسگیری ولایت الانبار عملات خود را آغاز کردند، اما داخل شدن شبه نظامیان شیعه به این ولایت سنی نشین باعث نگرانی ها شده و حراس از جنگ های فرقوی را بیشتر ساخته است.
رهبر حزب الله لبنان روز یکشنبه گفت که منطقه از جانب گروه های افراطی با خطر بی سابقه روبرو است. او تأکید کرد که جنگجویان حزب او در حمایت از نیروهای حکومتی سوریه نقش وسیع‌تر خواهند داشت. شیخ حسن نصرالله که به مناسبت استقبال از 15 سال روز عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان صحبت می‌کرد، برای مبارزه با گروه‌های افراطی سنی مانند داعش و القاعده سوگند یاد کرده گفت که آن گروه‌ها تهدید بزرگی علیه کسانی می‌باشند که با مفکوره‌های آنان هم‌عقیده نمی‌باشند. حزب الله در سال 2013 علنا به حمایت از نیروهای بشار الاسد برخاست و جنگجویان آن گروه در یک جنگ عمده اخیر علیه جهادی ها در کوههای قلمون در امتداد سرحد با لبنان سهم داشتند.
صدای امریکا آشنای شما.
با خبر از یمن اخبار را دنبال میکنیم. جنگ های شدید روز یک شنبه در یمن مردم ملکی را هلاک کرد. در زد و خوردها در جاده های شهر تیز چند فرد ملکی به شمول 4 عضو یک خانواده در حال کشته شد که تیاره های بمفکن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی موازی شورشیان در چند شهر به شمول صنعا مرکز یمن را هدف قرار داد. مامورین امنیتی میگویند که در درگیری ها در تیز بین شورشیان و حامیان رئیس جمهور تبعیدی یمن حملات هاون خانه های مردم را هدف قرار داده حداقل 8 تن را کشت. در این زمان طی 2 روز اخیر حملات هوایی نیز در این شهر بیش از 30 پایگاه نظامی را هدف قرار داد.
بورنیسلاو کوموروسکی رئیس جمهور پولند شکست خود را در انتخابات روز یک شنبه آن کشور پذیرفت. اندری دودا رقیب کوموروسکی که محافظه‌کار می باشد بساس نظرخواهی های پس از رای دهی با داشتن 57% آرا در انتخابات ریاست جمهوری پولند برنده اعلان شده است. دودا 43 ساله بوده و عضو حزب مخالف قانون و عدالت می باشد. این پیروزی دودا به سلطه 9 ساله حزب حاکم در پولند نقطه پایان گذاشت.
و جان نش، ریاضیدان برجسته امریکایی و برنده جایزه نوبل و همسرش در تصادف موتر در ایالت نیوجرسی کشته شدند. زندگی، نبوغ و مبارزه او با بیماری روانگسیختگی الهام بخش فیلم سینمایی یک ذهن زیبا بود که راسل کرو نقش او را در این فیلم ایفا کرد. این فیلم برنده جایزه اسکار شد. جان نش استاد دانشگاه پرینستون بود و در سال 1994 برنده جایزه نوبل در اقتصاد شد. او به هنگام مرگ 86 سال عمر داشت. پایان اخبار.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را با گزارش از واشنگتن آغاز می کنیم. اما در بخش بعدی برنامه، یعنی تا دقایق دیگر، گزارش داریم از تأخیر انتخابات و بحث مشروعیت پارلمان افغانستان. و گزارش از واشنگتن با این مقدمه آغاز میکنیم. بر اساس برخی گزارش ها، یکی از ادارات استخباراتی ایالات متحده در حال آمادگی برای برچیندن برنامه استراق سم مکالمات تلفنی شهروندان امریکایی است، چون کنگرس تاکنون نتوانسته در آن برنامه تعدیلات را ایجاد و یا میاد آن را تمدید کند. بر اساس گزارش مایکل بومن، خبرنگار صدای امریکا، میاد کنونی این برنامه به تاریخ اول ماه جون به پایان میرسد و قانونگذاران امریکایی بدون تعیین سرنوشت این برنامه به رخصتی یک هفته ای رفتند. هنوز معلوم نیست که آیا اعضای کانگرس پس از سپری کردن رخصتی در مورد برنامه استراق سم اداره امنیت ملی امریکا تصمیم خواهند گرفت و یا خیر. برگردان این گزارش را از همکارم میرویس رحمانی بشنویم.
On this vote, the yeas are 45, the nays are 54. The motion is not agreed to.
ناوقت شنبه شب و پایان مرحله رأی‌گیری. سناتوران امریکایی خلاف تمدید دو ماهه برنامه استراق سم اداره امنیت ملی آن کشور رأی دادند. تصمیم سناتوران میچ مکانل، رهبر اکثریت مجلس سنا، را مبهوت ساخت.
The high threat period and we know what's going on overseas. We know what's been tried here at home.
او گفت ما در یک دوره با تهدید بلند امنیتی قرار داریم و می‌بینیم که در خارج از امریکا چی می‌گذرد. می‌بینیم که در داخل کشور تلاش برای چی کارهایی می‌کنند. همکارانم، آیا شما واقعاً می‌خواهید که میاد این برنامه به پایان برسد؟ پاسخ سناتور رنپال از حزب جمهوری‌خواه در برابر این پرسش بله بود.
Every American is somehow said to be under suspicion because we're collecting the records.
او گفت گفته می شود هر امریکایی به یک طریق مورد سوء زن است، چون ما درباره هر امریکایی معلومات جمع آوری می کنیم. در تاریخ کشورها زمان فرا می رسد که هراس و خودخوشنودی سبب متراکم شدن قدرت گردیده و در نتیجه آزادی و حریم شخصی افراد قربانی می گردد. سناتور رنپال برای 10 ساعت متواتر در مورد این موضوع صحبت نموده و به خشم مردم امریکا در سال 2013 اشاره کرد. یعنی زمانی که ادوارد سنودن، قراردادی پیشین اداره امنیت ملی امریکا، برنامه پنهانی استراق سم آن اداره را فاش ساخت. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید که تنها باید شرکت‌های مخابراتی اجازه جمع‌آوری و ثبت مکالمات تلفنی را داشته باشند و ادارات حکومتی تنها با داشتن حکم محکمه از آن استفاده کرده میتوانند. لایحه‌ای که این موضوع در آن درج شده بود توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسید، اما مجلس سنا به آن رأی نداد. جف سشنز، سناتور جمهوری‌خواه، به نگرانی‌های امنیتی این لایحه اشاره می‌کند. او گفت اولتر و مهمتر از همه باید بگوییم که این معقولتر خواهد بود تا حکومت بتواند شواهد را شناسایی کند که منجر به حملات چون 11 سپتامبر گردد، حمله ای که در آن میتواند هزاران امریکایی کشته شود. سناتور پاتریک لیهی از حزب دموکرات میگوید که مخالفت های قانونگذاران در مورد برنامه استخبارات داخلی نشان میدهد که کانگرس با مردم امریکا هم نظر و همگام نمی باشد. او گفت از هر امریکایی در هر ایالتی که باشد اگر بپرسید که آیا می خواهید مکالمات تلفنیتان جمع‌آوری و ثبت شود، خوب می دانید که پاسخ این پرسش چیست. او حتمی می گوید که نه. سناتوران امریکایی یک روز قبل از ختم میاد برنامه جنجال برانگیز اداره امنیت ملی آن کشور از رخصتی برمی گردند و یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا در مورد سرنوشت آن برنامه تصمیم بگیرند. حتی اگر مجلس سنا لایحه را در مورد برنامه استراق سم تصویب کند، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان میگوید که او در مورد تصمیم مجلس تحت امرش وعده دادن نمیتواند.
او
گفت مجلس نمایندگان از قبل در این مورد اقدام نموده و اکنون نوبت اقدام مجلس سنا می باشد. ما می بینیم که آنان چه اقدامی می کنند و بعد در مورد تصمیم خواهیم گرفت. اداره امنیت ملی امریکا به اساس یک بخش از قانون موسوم به میهن پرستی دست به استراق سم زده است. قانونی که پس از حملات 11 سپتامبر به تصویب رسید و به حکومت امریکا اختیارات گسترده برای تحقیق و جلوگیری از حملات دهشت افغانی می دهد.
از 7 تا 7 روزه هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. عبور از منطقه غیر نظامی شبه جزیره کوریا معمولاً برای تمام مسافرین شدیداً منع است. با این حال حکومت کوریای شمالی و جنوبی به یک هیئت فعالان صلح بین المللی اجازه دادند تا روز یکشنبه از آن سرحد مستحکم عبور کنند. اما بعضی منتقدان میگویند عبور سمبولیک آنها تنها به نفع پیونگ یانگ است. جیسون استراتر از پاچو منطقه غیر نظامی در کوریای جنوبی گزارش ارسال داشته است که همکار ما نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
بعد از عبور از منطقه غیر نظامی کوریای شمالی که به نام مخفف DMZ یاد می شود، گروه 30 نفری زنان از 50 کشور جهان وارد دفتر عقل عبور کوریای جنوبی گردیدند. فعالان مدت 5 روزا در شمال سپری کردند، جایی که آنها میگویند مسائل مربوط به زنان، حقوق بشر و امکانات راه حل مسالمت‌آمیز در برابر کشیدگی‌ها روی آن جزیره منقسم را با میزبانانشان مورد بحث قرار دادند. عده از زنان شامل در این سفر عبارتند از ماریت مگوایر، برنده جایزه صلح نوبل از آیرلند شمالی و لیما گابووی از لیبریا. گلوریا استانم، چهره شناخته شده طرفدار حقوق زنان از ایالات متحده، نیز شامل این هیئت بود. وی به خبرنگاران گفت در جریان سفر روی این مسائل با زنان در کوریای شمالی صحبت شده است.
I know that we had real human exchanges with
خانم گلوریا اظهار داشت من می دانم که تا کنون مبادلات واقعی بشری با زنان کوریای شمالی داشته ایم. هیچ چیز مانند نشستن در یک حلقه و تبادل افکار با هم وجود نداشته است. استانم می گوید مانی مصنوعی که مردم دو طرف جزیره را از هم جدا نگه داشته باید برانداخته شود. زنان می گویند برای انجام این کار باید کوریای جنوبی و شمالی پیمان صلح را امضا کنند تا رسما به جنگ خاتمه داده شود که با توافقنامه آتش بس در سال 1953 پایان یافت. طرفداران کوریای جنوبی و همچنان فعالان صلح مخالف که در بیرون مدخل ورودی DMZ انتظار می کشیدند می گویند که هیئت بسیاری نگرانی ها را نادیده گرفته است که ملل متحد و سایر گروه های حقوق بشری در مورد کوریای شمالی آن را مطرح کردند. اما زنان می گویند پیونگیانگ با امضای بیانیه مبنی بر احترام به حقوق بشر موافقه کرده است. لی دونگ بک، یک اعتراض کننده 78 ساله و رئیس پیشین اتحادیه ملی کوریای جنوبی، این گروه را به گفته خودش احمقان مفید خواند.
They are helping create the fake impression that North Korea is so much seriously interested.
آنان در صدد ایجاد این تصویر جعلی هستند که کوریای شمالی علاقمند این مسائل است که در واقعیت امر وجود ندارد. این در حالی است که قرار است هیئت زنان در کوریای جنوبی نشستی را در مورد سفرشان به کوریای شمالی دایر نمایند.
پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل آسمان قسمان ابالود، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. جلال آباد آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. خوست آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 13. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -2. فیض آباد امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2. قندوز آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11. فرا آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 12 و در هرات آسمان صاف خواهد بود. بلندترین درجه حرارت 32 و پایین ترین آن 14 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است. ورزشی خبر داریم از جهان کرکت. پاکستان روز یکشنبه توانست با شکست دادن تیم مهمان یعنی زیمبابوه دومین مسابقه 20 اوره را برنده شود و به این ترتیب برگشت مسابقات بین المللی را در آن کشور جشن بگیرد. تیم پاکستان مسابقه اول را نیست با تفاوت 5 ویکت برنده شده بود و به این ترتیب امتیاز 2-0 را علیه زیمبابوه به دست آورده است. مسابقات بین پاکستان و زیمبابوه که در لاهور تا کنون برگزار شده است، نخستین مسابقات بین المللی کرکت در داخل خاک پاکستان پس از 6 سال می باشد. نگرانی های امنیتی پس از حمله به تیم سریلانکا در پاکستان سبب شد تا تیم های خارجی در خاک پاکستان بازی نکنند. شاهد آفریدی، کپتان تیم ملی کرکت پاکستان گفت، از این که هر دو مسابقه به خوبی به پایان رسید و شمار زیاد مردم به تماشای آن آمده بود، نهایت خوشحال است. او افزود که این موضوع باید یک پیام قوی از سوی پاکستان به جهان کرکت باشد. تیم زیمبابوه توانست با از دست دادن 3 بازیکن 175 دوش کسب کند. اما پاکستانی ها با از دست دادن 8 بازیکن موفق به کسب 176 دوش شدند. در این مسابقه بیش از 27,000 تماشاچی شرکت کرده بود.
صدای امریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش این ساعت. در حالی که به پایان کار دوره 16 شورای ملی افغانستان چند هفته بیشتر وقت نمانده است، تحلل در اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان سبب تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی شده است. در این حال تحلیلگران میگویند که ادامه کار پارلمان کنونی پس از میاد تصریح شده در قانون اساسی غیر قانونی است. اما به باور آنان هرگاه پارلمان جدید انتخاب نشود و پارلمان موجود نیز به کار ادامه ندهد، یک رکن اساسی نظام در افغانستان فلج شده و مرجع قانونی برای نظارت از کارکرد حکومت وجود نخواهد داشت. این گزارش تحلیلی را از همکارم خالد مفتون میشنویم.
جعفر کوهستانی، استاد پوانزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، میگوید ارگاه ولسی جرگه کنونی پس از میاد قانونی به کارش ادامه دهد، چون این کار برخلاف قانون اساسی افغانستان است.
اگر انتخابات دایر نشه و پارلمان ادامه پیدا بکنه، در حقیقت اونمو حالت ادابه پارلمان ها به شکل غیر قانونیش هم مثل انی که قوای قضاییه و همچنان قوای اجراییه دستوش یک سلسله مشکلات بودن، پارلمان ما هم میشه.
اما عبدالقیوم سجادی، عضو ولسی جرگه افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای امریکا استدلال میکند که بر اساس قانون اساسی شورای ملی میتواند تا برگزاری انتخابات پارلمانی به کارش ادامه دهد.
هرچند به لحاظ قانون اساسی برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخاب شدن نمایندگان مجدد میتواند به کار خود ادامه بده، اما همطور که شما میدانید به لحاظ سیاسی طبعا آسیب پذیر میشد چنین پارلمانی که فراتر از مدت زمانی پیش بینی شده در قانون اساسی به کار خود ادامه بده.
فضل احمد معنوی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، این موضوع را به شکل ضمنی تایید میکند، ولی میگوید که چون این کار توجیه پذیر نیست.
ما فکر میکنیم که هیچ توجیه دیگه برای مشروعیت ولسی جرگه بعد از اول جوزا ما نخواهیم داشت.
ولی هرگاه ولسی جرگه کنونی منحل گردد، چه عواقب سیاسی را در قبال خواهد داشت؟ آقای کوهستانی استدلال میکند که در چنین حالت مرجع قانونی برای نظارت از اعمال حکومت وجود نخواهد داشت، که این خود موجب بدتر شدن بحران در افغانستان میگردد.
اگر این پارلمان نیم بند هم از بین بره، ما فکر میکنم که بحران در افغانستان به مراتب شدیدتر میشه و برخوردها از شکل زبانی احتمال داره که برخوردهای گرم مبدل شد.
آقای منوی میگوید که با ختم میاد قانونی پارلمان، قوای سیگانه در افغانستان با بحران مشروعیت مواجه میشود.
متاسفانه که ما بحران مشروعیت در قواهای سیگانه افغانستان داریم. بحث انتخابات ریاست جمهوری را همه شاهد بودیم که با کجا انجامید. قوای قضایی افغانستان از 3 سال به این طرف توسط سرپرست داره میشه و حکومت ما تا حالی هم تکمیل نشده و حالا داره که اولسی جرگه هم میره به طرف غیر قانونی شدن و مشان جرگه از گذشته ها ناقص بوده، 1 سال سنج غیر قانونی به کار خود ادامه میدادن و فعلا او 1 سال کاملا خالی است.
آوردن اصلاحات در رونده انتخابات افغانستان از شرایط عمده ایجاد حکومت وحدت ملی بود، ولی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان به دلیل دوام اختلافات هنوز هم به کارش آغاز نکرده است. صرف نظر از این که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی چی زمانی به کارش آغاز خواهد کرد و چی زمانی سفارشات آن نهاد جنبه عملی را به خود خواهد گرفت، انتخابات پارلمانی افغانستان به گفته شماری از کارشناسان مطابق زمانی که در قانون اساسی پیش بینی شده است برگزار نخواهد شد. بر اساس قانون اساسی انتخابات ولسی جرگه 30 الی 60 روز قبل از پایان دوره کاری پارلمان برحال برگزار گردد. هموکنون دوره 16 شورای ملی افغانستان در آخرین هفته های 5 سال کاری خود قرار دارد. تحلیلگران میگویند که با در نظر داشته وضعیت کنونی برگزاری انتخابات ولسی جرگه حداقل 1 سال و یا بیشتر از آن به تعویق خواهد افتاد. نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف در افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا ضمن انتقاد از ادامه اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی در راستای انتخابات پارلمانی در آن کشور هشدار داد که ادامه این روند برگزاری انتخابات در افغانستان را ناممکن می‌سازد.
کار اصلاحات و کار زمان انتخابات مشخص نشد، شاید برگزاری انتخابات پارلمانی ناممکن باشد. از کرم خط کمک های جامعه جهانی، سکوت حکومت وحدت ملی و برخورد دوگانه پارلمان افغانستان در مورد اصلاحات و مسائل مربوط به انتخابات میتونه برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان ناممکن باشد.
تحلیلگران به اتفاق نظر باور دارند که دلیل اصلی تأخیر انتخابات پارلمانی افغانستان اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی است. شماره از کارشناسان میگویند که ادامه این اختلافات موجب شد تا جامعه بین‌المللی کمک‌هایش را برای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش دهد که این به نوبه خود برگزاری انتخابات را در افغانستان ناممکن می‌سازد. در نتیجه به گفته این تحلیلگران بحران مشروعیت دامنگیر افغانستان خواهد شد و راه حل آن در شرایط کنونی وحدت نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی در افغانستان است.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
موضوع برنامه امشب، کاهش ارزش افغانی در برابر دلار، تأثیر این کاهش در میزان صادرات و واردات کشور.
د افغانی د بیه راټیټیدل د بازار فضا څنګه بدلولی شي؟
از شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتره.
سرخط چند خبر عمده. سفیر هند در افغانستان میگوید حکومتش روی آینده سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری در سکتور معادن آهن در افغانستان غور خواهد کرد. کسانی که پسر صدراعظم پیشین پاکستان را گروگان گرفتند در بدل رهایی وی خواهان آزادی چند عضو القاعده شدند که محبوس می باشند. مقام های امریکایی روز یکشنبه نیروهای عراقی را در پیشروی گروه دولت اسلامی در چند روز اخیر ملامت کردند و یک قماندان کردی می گوید گروه دولت اسلامی به دلیل موفق به تسخیر رومادی تا یک هفته شد که سربازان ویژه اردوی عراق اولین نیروی بود که از آن شهر پا به فرار نهاد. رویدادهای خبری امروز دوشنبه در کابل. ولسی جرگه افغانستان امروز انیف حدمر مشاور امنیت ملی افغانستان را احضار کرده است. نمایندگان پارلمان میگویند آنها لغو تفاهم نامه امنیتی با پاکستان را در جلسه امروز اعلام خواهند کرد، اما هنوز هم بازی نیست که در این جلسه چه اتفاق خواهد افتاد. قرار است امروز مقام های افغانستان بانک در مورد کاهش ارزش افغانی در برابر دلار صحبت کنند و لیگ برتر فوتبال ساحلی امروز در شهر کابل آغاز خواهد شد. دوست دوستان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که شنونده برنامه های شامگاهی و همچنان بیننده تلویزیون آشنا باشند. روز خوش را برای یک و یکتان آرزو میکنیم. فراموش نکنیم که به تعقیب برنامه های رادیو آشنا، رادیو آزادی از عین موج نشرات دارد. خدا یار و نگهدارتان.